40 سال 40 گفتگو.
اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق ایران و همچنین داماد محمد رضا شاه پهلوی ساکن سوئیس است و در شهر مونترو زندگی می کند. اردشیر زاهدی که در روزهای پیش از انقلاب 50 سال داشت و سفیر ایران در ایالات متحده بود، چند بار با مقامهای آمریکایی دیدار کرده بود. در گفتگوی ویژه امروز با اردشیر زاهدی از او در مورد پیام‌هایی که مقام‌های آمریکایی برای رساندن به محمد رضا شاه می‌دادند پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای زاهدی، شما در روزهای پیش از انقلاب سفیر ایران در آمریکا بودین. ابتدا می‌خوام از شرایط اون روزها و دیدارهایی که با مقامهای آمریکایی داشتین آغاز کنیم. با چه کسانی در مورد مسائل ایران در اون روزها صحبت میکردین اصولا؟
اولا در اون زمان مدتی بود که اعلیحضرت رو در جریان میگذاشتم، از طریق تلگراف ها و تلفن و گزارشات خصوصی محرمانه، و تا اینکه روزی شد آقای کارتر بعد از اینکه اون شبی که در من در پنجشنبه شبی بود در نیویورک آقای راکفلر خواسته بود با من دیدار کنه و شام بخوره، با من به تفصیل راجع به وضع ایران سوال میکرد و جوابهاش دادم. بعد از آقای زیبیگنو برزوسکی تلفن داشتم که اگر ممکن باشه فردای روز جمعه در کاخ سفید باشم برای مذاکرات و ده صبح، و با تغییره کچروی فورا رفتم حضور آقای رئیس جمهور وقت کارتر و اشرت زیویدو برسوسکیم. چند ساعتی صحبت شد. ایشون به من گفتند که وضع خوب نیست در ایران و ما علاقه مندیم که شما اگه میتونید که برید به ایران. در ضمن شایعه این است که شما یا نخست وزیر میشید یا وزیر دربار. اول به ایشون عرض کردم که نه، من نه این دقام بود نه او، چون برای این کار درست نشدم. و اما رفتن من او هم چون سفیر اعلیحضرت هستم ایشون باید من اجازه. اینکه خیلی مفصل راجع به وضع صحبت کردیم و ایشون گفت که نگران سفارت نباش، شما لازمه که نزدیک اعلیحضرت باشید. من هم البته گفتم بسیار خوب و به عرض رو خواهم رسوند. و بلافاصله اون شب عرض که با معاون رئیس جمهور و در منزل آقای سناتور ریبیکاف شام خصوصی داشتیم. یکی از شخصیت‌های بزرگی بود، من از سفر اول می‌شناختمش، در زمان کندی وزیر بود. بعد هم که ما وقتی ترک بیکردیم در اون زمان در نیویورک مانی بزرگی داده بود به افتخار ولادت شهناز من.
شما به هر حال داماد پیشین شاه بودین و
میگم بهتون اشاره کردم مربوط به دوستی من با آقای ریبیکاف.
بله،
من چند تایی دارم میاقم.
همین میخوام بپرسم که آقای زاهدی وقتی که رفتین به ایران با شاه چه مسائلی رو مطرح کردین؟
خب دنده بیم جلو آید، چون یک کس دیگه هم در اونجا بود، معاون رئیس جمهور بود منزل هم که قبلا ریبیکاف، و همینطور آقای هاورد بیکر یکی از سناتورهای پرقدرت ریپابلیکن بود، اون یکی دموکرات بود. در اونجا تا ساعت شاید دو سه ساعت طول کشید مذاکرات، و مخصوصا بهشون من توصیه میکردم که امریکا و انگلیس اینجا باید به یک شور حرف بزنن، نه اینکه هر کدومشون برن حضور اعلیحضرت یه چیز دیگه بدن که ایشون رو گمراه بکنن. فردا صبحشم آقای ترنس میخواست منو ببینه و او رو هم دیدم، رئیس سیاهی بود، ادمیرال بود، او رو هم دیدم و با اولین هواپیما خودم رو به چیز رسوندم به نیویورک، و از اونجا با طیاره ایران ایر مستقیما آمدم تا تهران.
شما وقتی که رفتین به ایران و با شاه دیدار کردین، چه مسائلی رو با شاه مطرح میکردین اصولا؟
قبل از این که بیام اعلیحضرت ببینم، با کمال تعجب دیدم که عده‌ای از آقایون عمرا، چندین از آقایون همکارای قدیم هم وزرا و چندین از سناتور و وکیل در اون چیز پاویونی هستن که پاویون دولتی بهش گفتن، و خیلی تعجب کردم و هر کدوم یک صحبتی رو کرد. در ضمن وقت آقای امیر خسرو افشار وزیر خارجه بود، از ایشون خواستم که با من بیاد تا به تشمران که میریم من رو به قول معروف بریف بکنه در جریان وضع تهران بذاره. ایشون رو من کاری کرد تا آمدیم به قصر رسیدیم و افسر گنده و تیمسار رئیس گارد آمد که نه شما بفرمایید تو با ماشین. تام نه من همینجا پیاده میشم مثل همیشه. پیاده شدم رفتم. وقتی که از پله ها میمدم بالا که قصر سعدآباد بود، یکی از آقایون آجدان ها بود یه مستخدم آمد گفت که اولی حضرت شهبانو با شما کار دارن قبل از که اهل حضرت رو ببینید. گفتم که متاسفانه الان نمیتونه و الان باید حضور اهل حضرت. وقتی که با حال اونجا وارد شدم اولی حضرت خیلی با علاقه و با چیز آمدن جلو فرمودند که چیزی نگید که اهل حضرت ناراحت بشن، چون خطر داره که یک وقتی کار مثلا خودکشی کن. این من خیلی تکون داد و ناراحت شدم. این بود که وقتی که اینطور شد عرض کردم به هر حال آمدم به نزدیک در اتاق اهل حضرت 11:30 شب بین 11 و 12 هر اون حدود که رسیدم اما قبل از که در بزنم در باز شد و اهل حضرت خودشون تو اتاق داشتن در باز کردن صدارش دیدن و منم آدم ادب کردم تذکر کردم. پس فرمودند که بیاید بشینید. اول اصرار داشتم که اهل حضرت چون من خیلی خستم این راه آمدم شما تا حالا دیر شده بر خاطرتون اگر اجازه میفرمایید بر فکر برم همینطورم اهل حضرت اصرار من فردا بیام کل گزارشات حضورت. نه بفرمایید بشینید. امرود با آخر سرم این کاری کردم و بعد شروع کردیم به مذاکرات و اینکه چه صحبتهایی کردم با آقای کارتر و این جریان در این 24 ساعت قبل با کیها که بودم من که قبل اسمش رو گفتم بهره بهشون عرض کرد.
بله آیه زاهدی اینجا اجازه بدین اگر لطف کنید یک آهنگ یا ترانه‌ای که یادآور اون روزهاست برای شما نام ببرید تا پخش کنیم و بعد برگردیم و بپردازیم به صحبتایی که شما با شاه داشتید.
با کمال میل. اولا زعلم بردی من فیاکتیم که میگی من بخونم داشت زعلم میرفت باز چیزی که داشتم. البته با کمال میل من از همه اینا خوشم میاد ولی خب گوگوشم وقتی که من سفیر بودم میاد برای محصلین میخوندین هر کدوم هر چی که درست میخواد من هر آهنگیت آتای عاشقشم تو زندگیم. خودت رو وکیل میکنم از طرف من هر چی باره ایشون رو پیدا کنی هر چی که بگید ایرانی همشه بوش و قلبم و خونم.
نای زاهدی علاوه بر این که این مسئله رو با شاه مطرح کردین و گفتین که با چه کسانی دیدار داشتین و مقام‌های آمریکایی چه حرفایی زدن، پاسخ و واکنش شاه به این صحبت‌ها چی بود؟
اعلی حضرت با دقت به حرفای من مثل همیشه آدم دقیقی بودن خدا بیامرزه گوش میکردن. در این زم هر شد که زنگ زدن که پیش خدمت چایی بیاره. وقتی که چایی را آوردن اعلی حضرت دست شدن تو جیبشون کردن و یک جعبه کوچیکی رو در آوردن و از اونجا قرص یادشتن. من خیلی دست پاچه شدم با اون چیزی که اولی حضرت به من گفته بودن و دستش گرفتم دو قرار حضرت این چیزا نخورید اجازه من فردا بیام خسته. فرمودن چه همچی میکنی؟ دارم قرص بخورم چیزی نیست این ولیومه در ویتامین یا ولیوم او رو خوب به خاطر ندارم کدوم رو گفتن حیات. بعد من هم با شروع کردم به اوضاع رو گفتند و آخر سر تقریبا یک ساعت نزدیکای یک و نیم دو صبح که تمام جریانات و جزئیات برشون میرسوندم.
ولی واکنش شاه چی بود؟ پاسخهای شاه به شما چی بود؟ چه وضعیتی داشت؟
تمام مدت به حرفای من گوش میدادن در واقع من را هیچ نبریدن وسط حرفام رو همه را دوش میدادن تا بعد از اینکه حرفای من تموم شد اونجا رو فرده که چطور نظرت از افراد من گفتم اینها به نظر من خیلی به نظر میاد که علاقه مندن این صحبت هایی که تا حالا بوده، نه آقای رئیس جمهور بی اندازه چیز داره. و حتی وقتی به من گفت اشارهی کرد که نگران هیچی نباشید، شما هر که ما بتونیم به کمک خواهیم کرد. در اینجا بهشون عرض کردم که یکی از ناراحتی هایی که قبلا هم تو تلگراف بهتون عرض کردم مربوط به سلامتی اعلیحضرت، و این رو چون در اونجا صحبت کردن، این یادم رفته بود در امریکا که وضع مزاجی اعلیحضرت چطور. من اونجا به رئیس جمهور و چند نفری که اطراف بودن، معاونش رو در خارجه، گفتم که ایشون گاهی اوقات شبا قبل از اینکه بخوابن والیوم میخورن، این گراویرین کوچولو.
اما شما از بیماری افشا خبر نداشتین آقای زاهدی؟
من به اعلیحضرت میگم اصلا، این من میدونستم که فورا میدونم مردم میگفتم. اعلیحضرت فهمیدند که نه، همون که گفتم تکرار کنم، نه این چیز قرصیست که حالا یا ویتامین یا ولیوم الان یادم رفته و راکشای بهرم. بعد من ازشون پرسیدم اوضاع چیه و این حرفا، فرضت فهمیدن که خب حتما اطلاع داری و همونطور که دو گزارش شد نوشته به رضای برسه در جریان هستی. بهشون عرض کرد که قربان این کارو میکنیم، ولی چند مطلب رو باید بتون از قول خودم بتون عرض کنم. یکی عرضت بعد به کلی بذاری دولت هر غلطی بخواد بکنه بکنه، خودتونه به دست اونا نندازی.
آقای زاهدی ببخشید، به طور کلی شما وضعیت روحی و جسمی شاه رو در اون روزها چگونه دیدین؟ آیا وضعیت روحی خوبی داشت شاه یا اینکه
اعلیحضرت رو خیلی خسته، خیلی لاغر و خیلی در فکر می دیدم و این به من ناراحتی و زجر می داد، ولی همه رو تحمل می کردم و سعی می کردم خوشحال همه چیزها رو تو اونجایی که وجدانن به نظرم میاد درسته بعضشون برسون.
شما چند بار اصولا با شاه دیدار کردین در اون روزها؟
دو سه بار حضورشون شرفیاب میشدم، چیزای مختلف برشون میرسون و بعد تا 7-8 روز. از اون طرف سفیر امریکا رفته بود وزیر خارجه، دید که خوبی که اینجا نباشه، اینجا مزاحمه آقای بیل سالیون، و بعد که برن تلفن کرد که با تلفن من اتفاق حضور حضرت بودم، گفتم بهش بگو این فلان خوردنا به تو مربوط نیست، غلط کرد، من هر راه بخوام میرم هر راه بخوام. اونم سرچون آدم بدی بود، از اولم آمدن ویرانش بدترین سفیر بود که ممکنه امریکا در اون زمان داشته باشه.
من آقای زاهدی، شما به هر حال علاوه بر این که فامیل بودین با اعضای خاندان سلطنتی، با برخی از اونها هم دوستی داشتین، اونها چه میگفتن؟ و گفتین که شهبانو هم شما رو دید قبل از دیدن شاه، آیا با شهبانو هم دیدار داشتین؟
مرتب میدیدمشون، خب در اونجا میرفتم، در تنها اشتایی که داشتم ملکه بودن، در علازت و امایون بودن، ولی بعد از این جریانات اون روزهای اول با کسی در این وقت دیگه حوصله نه وقت داشتم نه چیز، چون میخواستم اغلب وقتی که میام با آقایون رؤسای مجلس، با آقای ارشد که علما، با آقایون اشخاصی که به نظرم نزدیک بیاد و بهشون ارادت دارم، باشون صحبت کنم، از دهن اونها بفهمم که چی میگن و چه میگذره.
اونا چی میگفتن آیه زاهدی؟
اون چند بار آمد حسارک دیدارم. بله.
آنها، همین افرادی که اشاره کردین بهشون، اونها چی میگفتن در مورد تظاهرات و اعتصابا و اختشاشاتی که در داخل ایران
هنوز اونجا نرسید؟ تعدیت تظاهرات شدیدی که شد اگر اشتباه نکنم در 10 روز بعدش یا 15 روز بعدش بود که در خیابان جلوی مجلس در اکباتان اینجا شده بود. بعضی از این افراد هنوز در مملکت عزیزمون هستن. اسامی رو از من نخواه، نمیخوام بریکای میخواستم که بدونی به این دلیل عمومی هست.
آقای زاهدی چه کسانی در اطراف شاه بودند و آیا شما با آنها هم دیدار و گفتگو میکردین؟ آیا فکر میکنین که برخی از اطرافیان شاه به او توصیه های درست نمیکردن؟
من اینطور معتقد بودم و معتقد بودم که ادهی هر شاید اعلیحضرت رو گمراه میکنن. یک بیاد به من میگفت که من برای بگو برم حضورشون بگم مثلا نرید، حتی از این حرفا میگفتم که چیز بد، برمیرفت اونجا معکوس در میمد. بنابراین بعضی ها در واقع دو تا صورته بودن و یک جور حرف نمیزدن، ولی برم بهشون نمیخواستم بگم که سیر دبینید، چون لازم بود. مثلا من با عراق در تماس بودم، بعضی از آیین علمای آیت الله های عظمای عراق با من در تماس بودن، همینطور با آیت الله در ایران تا در قم تماس بودم و اونا چرا از قدیم بعضی بر میشختن به من روی این اصل همیشه اون وقت باشون نزدیک بودم و اونها به من محبت داشتن تا حدی هم شاید به من اطمینان داشتن.
اما شما بیشتر فکر میکردین که اون روزها این انقلاب و اون تظاهرات رو کمونیست ها در واقع دست دارن درش، آیا اینطوره؟
به نظر من ارشد که مثل همون جریان است که دفعه اول که در زمانی که من لندن بودم باز شلوغ شد سر قضیه یکی تقسیم املاک بود که علازت صحبت فرمودن، دیگری در قم یه چیزی شد که شلوغ شد و دو وقت هنوز آیت الله عظما حیات داشت، آیت الله عظما تا بروجردی. اون وقت من معتقد بودم که ارتش خیلی دقت بکنه، بی خودی ارتش داخل نکره، فقط شهربانی وظیفه خودش انجام بده و بذاره مردم اون چی که دارن و اوکی باشه همینطورم علازت افراد بپذارید از اون افراد به حرفاش رو گوش کنن. همینطور بعد همینطورم کردم، در مذاکرات بعدی دم علی هیئتی آوردم حضورشون بیان باش مشورت کنن، بعضیشون نظر خودش بده دانشگاه یا غیره و با خود اونها هم در تماس بود.
بله، آیا شما آیه زاهدی اون روزا فکر می کردین که احتمال داره یک انقلاب در ایران به وقوع بپیونده؟
این اوایلی که می رفتم و می آمدم باورم نمی شد، ولی می گفتم که اگر کار درست نشه و این اشتباهاتی پیش بیاد اون وقت ممکنه که خطرناک باشه. به همین دلیل یک شبی که وقتی که در حضور اعلیحضرت بودم و نخست وزیر آقای شریف امامی وقتی تلفن میکرد حضورشون و اون وقت میخواستند که حکومت نظامی درست بکنن، من با این امر مخالف بودم. دم در حال حاضر ما مردم رو نباید تحریک کنیم و ارتش رو نباید داخل.
آیه زاهدی،
بنابراین تا ساعت 3:30 طول کشید. دفعه آخر اعلیحضرت تشریف بردن تو اتاق خواب که دیگه من نشرفم و در اونجا صحبت فرمودن، برگشتن. دم حرف چاکر فقط این اعلیحضرت، اینها باید مسئولیت خودشون بکنن، نباید بگن شما فرمودید. اما حالا که دولت این کار میکنه فوراً باید از طریق رادیو و غیره مردم رو خبر کنن چیه، یه دفعه نیان با مردم نظامی ها روبرو بشن، حکومت نظامی باشن.
آقای زاهدی، به نظر شما بزرگترین اشتباهی که در آن روزها صورت گرفت از سوی ارتش بود یا از سوی شاه؟ و فکر کنید چه موضوعی باعث شد که این انقلاب ناگهانی شدت بگیره و به سرنگونی حکومت شاه منتهی بشه؟
فراموش نفرمایید که در این پریود تقریبا یکی دو ماهه من دو بار به امریکا رفتم و برگشتم و من با اجازه اعلیحضرت برگشتم که برم کارتر رو در جریان بذارم. در اون وقتم دوست نزدیکی پیدا کرده بودم که آقای بزرگوارشون نود ایرانی ها فرم شد، انور سادات بود. انور سادات قرار بود که بیاد به امریکا و در کمپ دیوید با آقای رئیس جمهور امریکا مذاکره کنه. بعد اون مذاکراتی هم که با کارتر کردم و همینطوری یه دفعه خانومش با میسیس کارتر آمد با هواپیما کاخ سفید با من دیدن بکنه و پیام بگیره، چون مهمان دار آقای انور سادات رئیس جمهور بود. در اونجا این صحبت ها که شد نتیجه این شد که اینا با اعلیحضرت تلفنن صحبت بکنن، کارتر رو آقای انور سادات که من باش در تماس بودم رئیس جمهور مصر شرافتمندی، که از اینا یک چیز روحی برای اعلیحضرت باشه. هر دو هم قرار قبول کردن. وقتی من برگشتم در اونجا اول انور سادات تلفنن صحبت کرد و گوشه داد به رئیس جمهور کارتر صحبت کرد و اعلیحضرت رو مطمئن کردن که من کار میزنم اولا درست بوده و دیگر این که اون چی که لازم انجام میده. حالا میایم به جواب شما. این جریان نمیشه کسی رو مسئول کرد. آسونه توی خارج از گود نشستن بگو لنگش کنه. در این جریان ارتش البته همیشه مطیع و فرمان اعلیحضرت بود. از طرف دیگه توی خود این آقایون و توی هیئت دولت با هم بد بودن، با هم حسادت داشتن و یک یکشون متاسفانه با هر دو طرف بازی میکرد. به این دلیل آدم شرافتمندی هم آمد پلو من، به من گفتش که من رو اجازه بدید برم آقای خمینی رو در پاریس ببینم. گفتم از طرف من میخوای بری؟ نه. گفت نه، این آدم از زندان که در آمد بود در خونه من بود، ازش پذیرایی کردم و این آدم رو من باش نزدیک حرفای من گوش بکن. تا نصیحت من خواهد بود یه کاری نکنید که خون را بیفته، کاری بکنیم که برادرانه، همونطور که اسلام ما میگه که باید فراموش کرد. از روی او که شما میگید آیت الله هستید، اونم آیت الله تون رو اعلیحضرت دادن. چون اگه بدونید ایشون در زندان که بودن و قرار شد که اعلیحضرت تنها راهش بخششش بود که بخشن لقب آیت الله بهش بدن، از اونجا رفت به ترکیه و از اونجا هم بعدها ترک‌ها که زیاد دهتر رفت در عراق. از اون طرف هم من وقتی همچه اوتر از تهران و چه از میادم سوئیس، عراق هم با این چند آیت الله بسیار بزرگوار و آیت الله عظمها در تماس بودم. هر شاید که در این نتیجه جایی شد که اولا دولت چیز باید میرفت شهید فهمی، چون نه محبوبیت داشت باشم میگفتن از کجا آورده. دیگر این که باید یه دکتر بیاد که همه بهش قبول داشته باشه، بهش احترام داشته باشه. در این جزئیات در این حال از حضرت خواستم که هیچ رو چیزی بهانه نباشه یا صحبتی نباشد یه دونه این برادرها یا خواهرش ایران رو ترک کنن، که اگر کسی بر علایشون چیز شد، یه وقتی هم حضرت آقای معینیان آدم بسیار شریف و ارشد نجیب و شرافتمندی بود، با خدا بود، خیلی مذهبی بود، او هم که رئیس دفتر بود، او ارشد که در جریان میذاشتمش بدونه و فرمودن خودت باید یک کار کنی. رفتم به دونه دونه گفتم، با حضرت اشرف گفتم شما 4 تا 5 بند شب وقت دارید که اساسیت رو هرچی بخواد جمع کنید، باید برید. حضرت شمس در پاریس تشریف داشتن، بعد اومدم اونجا بهشون گفتم حضرت خرمزا تو همه تون که ممکنه کسی دورتون جمع بشه بخواد سیاسی بازی کنید، بعد برید که هیچ بی خودی اینجا چند حرفه نشه.
بله.
اونها بیچاره‌ها با کمال چیز عقب بود.
آی زاهدی،
از طرف دیگه اگر که شما میخواید دولت نظامی بیارید، دولت نظامی تو باید واقعا نظامی باشه. اعلی حضرت یک آدمی بود بی اندازه خوشقلب، حالا دربارش هر کس هر قناتی بخواد بکنه، مردی بود بی نهایت رو پدرم. این آدم وقتی میمدیم پایین دستگاه قضایت میمدیم چی شده قبا؟ تو کتاب دعام نیست حالو. متاسفانه روی این روحیه ایک داشت، بیماری شد که بی اندازه، چون از اولی که روز نوکری من برای نظر بود باشون آشنا شدم، در چیز بهشون عرض کردم که اگر یه روزی دوتا چیز بهشون عرض کردم که اولا به هم دروغ نکیم شرافتمندن، بعد هم یه روزی شبه بابای من خواستی طرف بزنید و من هیچی نگفتم، بدونید که پک برنامیده با من چیز نکنید، پدرم همه چیز منه. اینقدر احساساتی شده بود که تا من برسم برای پدرم میدار تلفن کرده بود که قرار با هم. بنابراین یک آدم شرافتمندی بود، آدم وطن پرستی بود، در این حال بی اندازه خوشقلب. او ترسش این بود که اگر، چون بحث کردیم یه دفعه که مثل براشون جریان زار و قصر و اینا رو تعریف می‌کردم، توهین آمیز بود ولی می‌خواستم بدونم، و این جریان که اگر آمدن تو این آمدن طرف قصر و مگول بازی او را کشته شدن چی بیشتر بساط. این چیزها رو علازت شاه نمی‌خواست، می‌خواست که از گرد دماغ هیچ کسی خون نیاد. در ضمن حکومت نظامی هم کرده بودند، بنابراین حکومت نظامی هم تیمسار اویسی بیچاره همه جور چیز داشت، ولی دستور بهش بود که حتی البغدور مگر به حمله ای به آقایون نظامی های تاکش شده از خود دفاع کنن، ولی به کسی مزاحمت نکنن. این شرط شدن سفت شدن ها متاسفانه خودش یک اثر شاید نامطلوبی داشت.
بله آقای زاهدی، به گمان شما این پیام شاه که گفت صدای انقلاب شما را شنیدم کار درستی بود یا کار اشتباهی بود؟
ده این پیام اگه قبل داده بودن زودتر خیلی هم خوب بود و اثر، ولی در اون زمان شما وقتی که دارید به قول معروف معامله میکنید، اگر میخواید آدم اگر که دستش پر نباشه همیشه بزن دست. یه دارم سر یه جای دیگه شون هست که اگر یه اسبی رو من ببینم شله و برم بخوام پریتش رو بخرم، مطمئنا میدونم که بازندم. بنابراین در اون زمان با طرزی که شد و عملی که بعد شد به نظر من شاید نه.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. چهل ساله که مردمان دیدن، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
سخته یه جورای بدی تنها
آهای تشنه ترین دریا صدا تو بیش نبینی را
آهای سالار افسانه تو میتونی یا پا میشی
به بغزت به اعتقاد دارم یه روز آخر رها میشی
چهل ساله یک کابوس نمیذاره.